وایوري او دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بیا په خپله سپارو.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. واکنش های متفاوت کشورهای جهان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران. حکومت طالبان بر تقویت روابط با تهران ابراز امیدواری کرده است، اما ایالات متحده انتخابات را شفاف و عادلانه نخوانده است. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان مشکلات مهاجرین افغان را با مقامات پاکستانی در میان خواهد گذاشت. و مسئولین شفاخانه در مرکز غزه امروز یکشنبه گفتند که در حملات هوایی شب‌هنگام اسرائیل بر مرکز غزه کم از کم 6 نفر به شمول 2 کودک و 2 زن کشته شدند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه 7 ماه جولای سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ستلایت، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید در رادیو روی موج 972 کیلوهرتز ما را بشنوید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه امشب واکنش‌ها در مورد نتایج ایران را از فوزیه احسان خواهیم شنید. دورنمای روابط ایران با طالبان و منطقه را با محترم عالم صالح دانشیار، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی استرالیا بحث خواهیم کرد و جزئیات در مورد سفر کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به پاکستان را مسکا صافی گزارش می‌دهد. با ما باشید. انتخاب مسعود پزشکیان من حیث رئیس جمهور جدید ایران واکنش های متفاوت را در قبال داشته است. در حالی که ایالات متحده آمریکا انتخابات ایران را شفاف نمی داند، رهبران عده‌ای از کشورها از این انتخابات استقبال کردند. شرح بیشتر گزارش را از فوزیه احسان می‌شنویم که در استودیو با ماست. سلام فوزیه جان، جزئیات بیشتر واکنش ها در مورد انتخاب رئیس جمهور جدید ایران نزد خود چی است؟
بله، تشکر. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت که انتخابات ریاست جمهوری ایران شفاف و عادلانه نبود و رویکرد واشنگتن در برابر تهران تغییر نکرده است. اما چین، روسیه، هند و سوریه با فرستادن پیام‌های انتخاب مسعود پزشکیان را برایش تبریک گفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز امروز یک شنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها انتخاب پزشکیان را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که با تشکیل حکومت جدید در ایران روابط کابل و تهران بیشتر تقویت گردد. اما تحلیلگران میگویند که در کوتاه مدت به گفته آنان سیاست حکومت پزشکیان در برابر طالبان تغییر نخواهد کرد، چون به گفته این تحلیلگران ایران البته کارکرد ایران در قبال افغانستان بیشتر استخباراتی و امنیتی است. در این زمان در حالی که امیدواری موجود است که با انتخاب پزشکیان که او را اصلاح طلب میخوانند تغییرات مثبت در ایران ایجاد گردد، اما با باور تحلیلگران همچنان پالیسی داخلی و خارجی ایران تغییر نمی کند و رهبران مذهبی ایران حاکمان اصلی هستند. البته با گزارشی که در این زمینه تهیه کردم توجه بینندگان را جلب می کنم.
یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به بخش فارسی صدای امریکا گفت که شمار زیادی از ایرانی ها تصمیم گرفتند در انتخابات اشتراک نکنند. این سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که این انتخابات ایران تأثیر قابل ملاحظه بر رویکرد امریکا در مورد ایران نخواهد داشت و نگرانی های این کشور در مورد عملکرد ایران تغییر نکرده است.
ما هیچ انتظاری نداریم که این انتخابات سبب تغییرات بنیادی در ایران شود یا به احترام بیشتر حقوق بشرش شهروندانش منتهی شود.
برخلاف ایالات متحده، رهبران روسیه، چین، هند و سوریه روز شنبه 6 جولای پیروزی مسعود پزشکیان را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نشر پیام خطاب به رئیس جمهور منتخب ایران گفت امیدوار است دوران کاری پزشکیان با عنوان رئیس جمهور به تقویت همکاری های سازنده دو جانبه میان دو کشور کمک کند. سینهوا خبرگزاری رسمی چین به نقل از رئیس جمهور چین گزارش داده که گفته است برای توسعه روابط چین و ایران اهمیت زیاد قائل است و تمایل دارد که با پزشکیان همکاری کند تا مشارکت استراتژیک همه جانبه چین و ایران را به سمت پیشرفت عمیق‌تر هدایت کنند. نریندرا مودی صدر اعظم هند با نشر پیامی در رسانه اجتماعی اکس با اشاره به پیروزی پزشکیان نوشته که مایل به همکاری نزدیک گرم و طولانی مدت با رئیس جمهور جدید ایران است، همکاری که به نفع مردم منطقه باشد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز پیروزی پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفته و تاکید کرده که مشتاق است اطمینان حاصل کند که روابط ایران و سوریه در سطح بالای خود باقی خواهد ماند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز به روز یکشنبه با فرستادن پیام به رسانه ها انتخاب پزشکیان را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که با تشکیل حکومت جدید در ایران روابط کابل و تهران بیشتر تقویت گردد. اما عزیز عمر شاژدافیر سفارت افغانستان در قزاقستان میگوید انتظار ندارد با تغییر حکومت در ایران تغییر در سیاست تهران در قبال افغانستان رخ دهد.
حق دادن رأی به مردم در ثبات و پیشرفت های اقتصادی و روابط بین المللی تحول را ایجاد میکنه و این تحول حتما در ایران هم یک نقش مثبت خودش می داشته باشد. ولی در ارتباط با انکشاف روابط با افغانستان من فکر نکنم تغییرات بسیار زیاد بیاید، به خاطر از اینکه در افغانستان لازم است که تحولات و پیشرفت در داخل کشور به دست بیاید و حق رأی انتخاب به مردم داده شود تا هر پیشرفتی داخلی میتونه اثرش بالای روابط منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.
کمیسیون انتخابات ایران صبح روز شنبه 6 ماه جولای گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 30 میلیون رای را شمرده است که بر اساس آن مسعود پزشکیان بیش از 16 میلیون رای را کسب کرده و سعید جلیلی رقیب وی بالاتر از 13 میلیون رای را از آن خود کرده است. مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران خواهد بود.
خب بینندگان عزیز، شما گزارش دیدن پیامد این موقف گیری های متفاوت کشورهای جهان برای آینده حکومت به رهبری مسعود پزشکیان چی تأثیراتی خواهد داشت و موضوعات مرتبط با آن را با محترم عالم صالح دانشیار استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا بحث میکنیم که همین اکنون از شهر لیدز بریتانیا با ما هستند. آقای دانشیار، ممنون وقتتان، سلام بر شما. نخست میخوایم نظر شما را در خصوص این واکنش های متفاوت بدانم. چی پیامد میتونه به برنامه های آقای پزشکیان داشت باشه؟
مطمئنن آقای پزشکیان در مورد سیاست‌های راهبردی، به خصوص در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌های خارجیش و به خصوص سیاست‌های رابطه با غرب، با آمریکا به طور خاص و روسیه و چین که از لحاظ استراتژیک برای تهران بسیار پر اهمیت هست، نقش بسیار کمی خواهد داشت. ایشون تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌های راهبردی مسائل هسته‌ای ایران، در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو نخواهد داشت. اما این به این معنا نیست که تغییر ایشون، تغییر رئیس جمهور در ایران کم رنگ خواهد بود در این معادلات. مطمئنن نظام متوجه شده که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه هست که لازمش ایجاد یک تغییری است که هرچند این تغییر کم باشد برای تهران میتواند راهبردهای جدیدی رو ارائه بده تا بتونه از پس این شکاف‌های موجود در اون کشوری، به خصوص در بین مردم و در سیستم سیاسی کشور رو تا حدودی بکاره.
با توجه به موقف گیری طالبان در خصوص انتخابات و اصلاح طلب بودن پزشکان، فکر میکنن روابط میان تهران و حکومت طالبان چگونه خواهد بود؟
ببینید سیاست ایران در افغانستان و در عراق و در سوریه بسیار امنیتی هست و وقتی که این سیاست ها امنیتی باشه، سیاست جزو سیاست های منطقه ایران محسوب میشه که ضرورتاً رئیس جمهور نقشی در اون نداره. دولت امیر و به خصوص سپاه قدس نقش بسیار پررنگتری داره، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا رئیس جمهور اصولگرا، محافظه‌کار و یا اصلاح طلب باشه. ما میدونیم که نماینده ویژه ایران در کابل در حال حاضر عضو سپاه قدس ایران هست و ایشون قبلا هم در عراق به عنوان سفیر مشغول به کار بودن. این به این معناست که ایران مسئله افغانستان رو هنوز یک مسئله امنیتی و منطقه‌ای میدونه و رئیس جمهور معمولا در این جور مسائل نقش بسیار کمی رو میتونه ایفا کنه.
آقای دانشیار، یک سوال در ذهن ما خطور کرد و اویی که حضور جواد ظریف وزیر خارجه پیشین حکومت به رهبری آقای روحانی در تیم انتخابات مسعود پزشکیان فکر میکنن بتونه تهران با غرب و امریکا نزدیک بسازه با توجه به این واکنشی که واشنگتن در قبال نتایج انتخابات ایران ابراز داشته؟
بالاترین تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌های راهبردی ایران من جمله سیاست رابطه ایران و آمریکا به دست آقای علی خامنه‌ای هست، رهبر، و ایشون حتی قبل از انتخابات، کمی قبل از انتخابات، تذکر دادند به کاندیداها و احتمالاً به خصوص به آقای پزشکیان که در صورت رأی آوردن نباید روی مذاکرات و تحسین روابط با آمریکا حسابی باز کنن. ایشون حتی تا حدودی اشاره کردن که کسانی که به دنبال ایجاد رابطه با آمریکا هستن رو از دوروبر خودتون، از تیم خودتون دور کنید. احتمال زیاد منظورشون دقیقاً آقای پزشکیان بوده و به خصوص آقای ظریف. اما آقای ظریف نقشی رو که بازی کرد در نبود و در غیاب احزاب و جامعه مدنی در ایران، افرادی مثل آقای ظریف و آقای آذری جهرومی توانستن برای ایجاد موج و کسب آرا نقش مثبتی رو برای آقای پزشکیان بازی کنن.
محترم علم دانشیار، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. وقتتان بخیر. جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در زمینه مهاجرت، به شدت مفکوره‌های متفاوت دارند. هر دو در اولین مناظره ریاست جمهوری خود بر سر موضوع مهاجرت مشاجره کردند. پس از محدود ساختن موقت درخواست پناهندگی در مرز ایالات متحده و مکزیکو، بایدن از مهاجران غیر قانونی که با شهروندان آمریکایی ازدواج کردند حمایت کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ میگوید پس از پیروزی، اخراج گسترده مهاجرین را در آمریکا آغاز خواهد کرد. گزارش آلن باروس، خبرنگار صدای آمریکا، را از فرخنده پیمانی میشنوید.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید برخی از مهاجران غیرقانونی که با شهروندان آمریکایی ازدواج کردند، اجازه خواهند داشت بدون خروج از کشور از طریق برنامه جدید آزادی مشروط برای اقامت دائم درخواست کنند.
ده سال یا بیش از آن است که این زوجها خانواده هایشان را پرورش می کنند. فرزندان خود را به کلیسا و یا مکتب می فرستند، مالیات پرداخت می کنند و به کشور ما کمک می کنند.
این اقدام بایدن پس از تعلیق درخواست پناهندگی در مرز جنوبی صورت می گیرد، زمانی که تعداد مهاجران که بدون مجوز عبور می کردند به صورت اوسط روزانه به 2500 نفر می رسید.
من علاقه به بازی سیاسی در مرز یا مهاجرت ندارم. من علاقمند رفع آن هستم.
تعلیق پناهندگی شامل قربانیان قاچاق انسان، مهاجرانی نمی شود که به کمک های فوری صحی نیاز دارند یا کودکانی که همراه ندارند.
بایدن زمانی که شروع به کار کرد به طور کلی نیت بسیار خوبی داشت، یا به نظر می رسید سیاست های او بیشتر حامی و طرفدار مهاجران باشد. اکنون به زمان انتخابات رسیدیم، بنابراین حالا وقت آن است که چی چیزی باید داده شود یا بخشوده شود تا بتواند از فشارهای متفاوتی که کاندیدان وارد می شود کم شود.
ترامپ می گوید طرح جدید بایدن برای همسران شهروندان آمریکایی یک حمله مستقیم به دموکراسی آمریکایی است.
زمانی که من دوباره انتخاب شوم، طرح عفو غیر قانونی جو بایدن برای مهاجرت در اولین روزی که ما به قدرت برگشتیم پاره شده و دور انداخته می شود.
ترامپ در مقیاس بزرگی وعده داده است که مهاجران غیر قانونی را اخراج کند.
ما چاره ای نداریم. فقط لحظه پس از تعلیف من بزرگترین عملیات اخراج داخلی در امریکا آغاز خواهیم کرد. ما چاره ای نداریم زیرا این قابل تحمل نیست.
او در مورد اخراج میلیون ها نفر و آوردن گارد ملی برای انجام این کار با استفاده از جمع‌آوری های گسترده و ایجاد کمپ ها برای مهاجران در حالی که مردم منتظر اخراج هستند صحبت می کند. باید صریحا بگویم فکر نمی کنم ایالات متحده امریکا توانایی انجام کارهایی را که او در مورد آن در مبارزات انتخاباتیش صحبت می کند داشته باشد.
بر اساس معلومات نهاد پژوهشی پیو، موضوع مهاجرت به شدت رای دهندگان آمریکایی را منقسم می‌سازد، به طوری که بیش از 60% از حامیان ترامپ از تلاش ملی برای اخراج مهاجران غیرقانونی حمایت می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان دموکرات نیز در حال تغییر در این موضوع هستند و 16% گفتند که مهاجران غیرقانونی نباید اجازه اقامت در آمریکا را داشته باشند. این در مقایسه با آخرین رویارویی بایدن و ترامپ در سال 2020 9% از این رای دهندگان افزایش یافته است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
چند خبر؟ از جنگ اسرائیل حماس امروز یک شنبه 9 ماه می گذرد. در تازه ترین حملات شب هنگام اسرائیل بر یک منزل در شهرک زوایده در غزه، به گفته مسئولین شفاخانه شهدای الاقصی 6 نفر به شمول 2 کودک و 2 زن کشته شدند. اسوسییتد پرس به نقل از مقامات مصری و حماس گزارش می دهد که میانجی های بین المللی تلاش های خود را برای میانجیگری جهت به دست آوردن یک توافق دوباره آغاز کردند، چرا که به نظر می رسد حماس در آخر هفته درخواست کلیدی برای تعهد اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ را کنار گذاشته است. رویترز شنبه 6 جولای گزارش داد که گروه حماس پیشنهاد ایالات متحده برای آغاز آزادی گروگان‌های اسرائیلی از جمله سربازان و مردان را پذیرفته است. گابریل اتال صدر اعظم فرانسه امروز یک شنبه در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور رأی خود را به صندوق انداخت. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این انتخابات می‌تواند به یک پیروزی تاریخی حزب اجتماعی ملی راست افراطی مارلین لپن و دیدگاه درون نگر و ضد مهاجرت این حزب بیانجامد. بر اساس تحلیل خبرگزاری رویترز چنین نتیجه می‌تواند کشور را وارد یک پارلمان معلق بی‌نظم کند و اقتدار رئیس جمهور امانوئل ماکرون را به شدت کاهش دهد. حکومت فرانسه برای تامین امنیت انتخابات 30,000 پلیس را در مناطق مختلف اعزام کرده بود. خبرهای مربوط به افغانستان و جزئیات سفر کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان تا لحظات بعد تقدیم خواهد شد. با ما باشید. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بار دیگر در کابینه حکومت این گروه تغییرات آورده و به جای شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم، هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی را گماشته است. شهاب الدین دلاور از زمان اعلام کابینه موقت توسط رهبر طالبان در 7 سپتامبر سال 2021 به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم فعالیت میکرد. بر اساس دستور رهبر طالبان اکنون دلاور به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر افغانستان تعیین شده است. رهبر طالبان علاوه بر این وزارت ها و نهادها در معاونیت های وزارت های تجارت و اطلاعات و فرهنگ و نیز در ریاست عمومی استخبارات اداره ملی حفاظت از محیط زیست تغییرات جدیدی آورده است. قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان میگوید که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان این سازمان برای یک سفر 3 روزه به پاکستان آمده تا با مقامات پاکستانی و نمایندگان مهاجرین افغان دیدار کند. جزئیات این سفر و موضوعات مرتبط با مهاجرین را از مسکا صافی میشنویم که همیکنون از پشاور پاکستان با ماست. مسکا جان سلام، وقتت بخیر. جزئیات نزد خود چی است؟ هدف از سفر فیلیپو گراندی در این مقطع زمانی به پاکستان چی عنوان شده؟
سلام به شما تمام بینندگان. در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان اکنون هم دوام دارد و همه روزه تا حدود 1,000 نفر از پاکستان اخراج می شود، فیلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان شب گذشته به پشاور آمده. اثر افریدی که سخنگوی همین اداره می باشد در پاکستان، امروز با آنها که صحبت داشتم گفتن که شب گذشته به پاکستان به پشاور آمدند و با این سفر 3 روزه می باشد. امروز در پشاور با بعضی از نمایندگان مهاجرین افغان ملاقات داشته و با آنها مشکلات مهاجرین افغان صحبت کرده و سپس از آن رونده هری پور شده. در هری پور یکی از کمپ‌های مهاجرین افغان که بنام پنیان یاد می شود، در آنجا نیز با مهاجرین افغان صحبت کرده. پناهجویان به وی گفته که میاد کارت ها باید بیشتر و به مدت طولانی تمدید شود و نیز در رابطه با تعلیم و آموزش دختران صحبت کرده و یک قرار است فردا به اسلام آباد برود و روز دوشنبه و سه شنبه را در اسلام آباد سپری میکنه. با مقامات پاکستانی نیز روی مشکلات مهاجرین افغان صحبت میکند. این در حالی است که روز جمعه قونسلگری طالبان در کراچی هم در رابطه با کسانی که زندانی هست خبر داده و گفته که تقریبا 9 مهاجر افغان را به شمول یک کودک از زندان‌های ایالت سند رها کرده است.
تشکر موسکا، وقتت بخیر. ادامه برنامه تلویزیون آشنا. ایولینا اوخاب، وکیل و مدافع حقوق بشر، میگوید که با حذف زنان از نشست سیام دوحه، خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی سازی اپارتایت جنسیتی وجود دارد. خانم اوخاب به صدای آمریکا گفت که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنها جفا کرده است. او در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد نگرانی عمده فعالین زن از نشست دوحه و تلاش ها برای تغییر در وضعیت زنان افغان چنین توضیح داده است.
It is very concerning that women are excluded from Doha 3.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است، به خاطر اینکه در قسمت افغانستان ما در مورد اپارتایت جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر همدستی سازمان ملل متحد را در عادی سازی اپارتایت جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره می بودند و نگرانی های خود را از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تأثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردن. به نظر شما این نوع نشست ها تا چه حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
Considering that women are excluded from Doha 3,
با در نظر داشتیم که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند، ناممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد وقت صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکرات در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست به جز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها میخواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت میکردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می دانند. در صورت که زنان در بحث های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی یابد.
طالبان و جامعه جهانی گفتند که رفتار آنها با زنان افغان یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما این مسئله داخلی در صورتی که در تغایر با قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشر قرار دارد؟
به نظرم البته که برای زنان بسیار نگران کننده است که میبینند جامعه جهانی در کنار آنها ایستادگی نمی کند. یک از چیزهایی که در همچو حالات میتواند اتفاق بیفتد، جامعه جهانی بیشتر بر سایر مسائل در عین زمان تمرکز دارند و توجه آنها از یک مسئله به مسئله دیگر معطوف شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ما شاهد هستیم که جنگ اوکراین و سایر خشونت ها در سراسر جهان توجه از مسئله افغانستان را دور ساخته است. بسیار کوتاه به این مسئله توجه می شود. در غیر آن در برابر وضعیت سکوت شده است. مردم در افغانستان از سکوت جامعه جهانی رنج می برند که باید به آن رسیدگی شود. جامعه جهانی نباید نسبت به این که از یک وضعیت به وضعیت دیگر رجوع کند، باید وضعیت را تحت نظارت داشته باشد و به آن رسیدگی کند. باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت زنان و دختران افغان به اندازه‌ای که باید به آن توجه شود نمی شود. اما کمپاین و جنبش های فوق‌العاده در حال شکلگیری است که زنان افغان و ایران در رهبری آن قرار دارند. آنها سطح آگاهی مردم را از وضعیت زنان افغان بلند کردند و می خواهند به مردم جهان بیاموزانند که وضعیت زنان هر روز در عنوان اخبار نیست، اما به این معنا نیست که وضعیت آنها بهبود نیابد. به همین خاطر نیاز به کمپاین های مشابهی داریم که مردم این مسئله را درک کنند و خواستار اقدام در این قسمت شوند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
فاضل ناصری کلالگر در ناحیه شهرنو تاجیکستان که از 35 سال بدین سو در این بخش کلالگری میکند، میگوید که تلاش کرده این هنر دیرینه مردمی را حفظ کند. نورانگیز رستم‌زاده گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
اینجا محلی کاری فاضل ناصری است که از چند دهه به این سو معروف هنری نیاکانی خود یعنی کلالگری است. فاضل ناصری را به دلیل مهارتش در کلالگری استاد فاضل خطاب میکنند.
بسیار سرفراز از آن هستم که ملت ما ملت بسیار فرهنگ پرور است و بسیار قدردانی ها هم دیده ایم و پشت این هنر بسیاری از دولت های دنیا را دیدیم و همیشه در ترغیب هنر و فرهنگ مدنیت ملت کش هستیم.
استاد فاضل هنوز نوجوان بود که نخستین بار با کار بالای آشنا شد. او در محلی کار یا استخانه خود که در بخش از خانه اش موقعیت دارد، با علاقمندان کلالگری این هنر را نیز آموزش می دهد.
اینجا قسمت دویومی استخانه کلالگر استاد فاضل است و چیزی که در دست من میبینید این قالبی است که با گچ ساخته شده است و کارهای اولین رختگری کلالگری در این اجرا میشود.
استاد فاضل در سمت ادبیات زبانی تاجیکی فارسی تحصیل کرده است. او میگوید که آنچنان عاشق کسب خود است که در وصف هنر و کاری خود شعر هم میسراید.
بر کوزگری پریر کردم گذره، از خاک همی نموتردم هنره. من دیدم اگر ندید هر بی بسره، خاکی پدران در کفی هر کوزگره.
فاضل ناصری پیام اساسی کاری خود را این گونه بیان میکند.
و این را ما همیشه یک هنری میدونیم که ربط دارد به گذشته های ما، به جمله بزرگان ما، و من خود را همچون یک وارث بزرگان میدانم، زیرا که این ملتی که در سخن در دنیا داد سخن را داد، یعنی که سخنهای متفکران ما این یک دستوری تربیوی اهل بشر است، سرکرده از ابو عبدالله رودکی و ابوالقاسم فردوسی که با شاهنامه‌شان دیگر در روی دنیا نظیر ندارند. ما همیشه باید نسبت گذشتگان قدردان باشیم و من همه این بزرگان را برای خود پیر و استاد می‌دانم و همیشه شکرگزار از آن هستم که خداوند مرا از همین ملت خلق کرده است.
نمونه های کار این هنرمند تاجیکستانی نه تنها در نمایشگاه های داخلی بلکه در بیرون از تاجیکستان هم به نمایش گذاشته شده است. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، ناحیه شهرینو، تاجیکستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. برنامه های رادیو آشنا را هم ببینین و بشنوین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.